أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش أول از جلسه نخست از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود رو با استغاثه از درگاه خدای متعال و طلب لطف و رحمت خاصه حق متعال و با توسل به حجت عصر و زمان، وجود مقدس امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه آغاز میکنیم و از درگاه مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه معرفت خودشون و معرفت نبی بزرگوار اسلام و معرفت خدای متعال رو طلب میکنیم، که در روایت فرمودند المعرفت و صنع الله. پس آنچه که از معرفت باید بر ما عنایت بشود جز به لطف خدای متعال و وساطت و شفاعت اولیاء گرامش مقدر نخواهد شد. خدمت همه بزرگوارانی که وقت خودشون رو به نیت تقرب به امام زمان و آشنایی بیشتر با وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه اختصاص دادند و انشالله برنامه ریزی میکنند تا یک نظم حضوری داشته باشند، خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم که این لحظاتمون برای لحظات تنهایی قبر، برزخ و قیامت موجب خیر و سعادت باشه. من در مقدمه یک توضیح کلی راجع به روال جلسات عرض می کنم. اگر بزرگواری هم با تأخیر تشریف آوردند، خود شما اگر سوالاتی داشتند ارجاعشون بدید به شنیدن بخش اول از جلسه اول، که انشالله همه با این آشنایی و توجه مسیر رو آغاز کنه. اگر هم در عرایض بنده برای بزرگوارانی که در طی سالهای گذشته نکاتی بود که تکرار می شد و مجدد براشون یادآوری می شد عذرخواهی می کنم، چون به هر حال اونهایی که در طی سالهای گذشته خدمتشون بودیم به هر حال با شکل بیان و اداره جلسات توسط بنده حقیر سراپا تقصیر آشنایی اجمالی دارد. نکته اول راجع به شکل حضور بزرگواران در جلسه. ما عادتمون و تلاشمون بر اینه که انشالله همیشه رأس ساعت 10 در این مجموعه جلسات، اگر ساعت زمانی جا به جا شد اون دیگه متناسب با همون قرار جدید، فعلا بر اساس این قرارمون رأس ساعت 10 جلسه رو شروع میکنیم. تلاشمون این است که جلسه نهایتاً تا ساعت 12 به اتمام برسه. یعنی اگر یه وقت زودترم شد اشکالی نداره، اندازه ما لازم نیست حالا بحثی رو که مثلا جدیده ولی تمام نمیشه تا ساعت 12 شروع بکنیم و 12 مثلا میانه بحث قطع بکنیم، نه گاهی اوقات زودتر، و انشالله اگر خدا کمک بکنه سعی میکنیم رأس 12 جلسه رو تمام کنیم. حالا گاهی اوقات استثناء ممکنه دیگه در یه جایی از بحث من اجازه بگیرم یه دقایقی اضافه تر سخن بگم. نکته دیگر این که بزرگواران با به اصطلاح همتی که دارند همون ابتدای جلسه حضور داشته باشند، یعنی مثلا یهو نگن ای وای ساعت 10 و 10 دقیقه شد ما جلسه داشتیم، نه از پیش از اون خودشون رو آماده بکنن. هیچ اشکالی هم نداره اگه یه ربع جلوترم بیان با هم دیگه احوال پرسی بکنن، اون موقع بنده در واقع حاضر نیستم یا وصل نمیشم، شما آزادانه با هم احوال پرسی بکنین، صحبت کنین، سوال بپرسین، جواب بگیرین از هم دیگه، ولی دیگه ساعت 10 انشالله شروع میکنیم. هر کدام از بزرگواران که متصل شدند نام و نام خانوادگی خودشون رو یادداشت میکنند. این یه نوع اعلام حضور است که ما در بین جلسه اگر سوالی خواستیم بپرسیم یا خواستیم از کسی چیزی رو توضیح بده یا خواستیم مطلبی رو برای ما از جزوه‌ای که قبلا تعیین کردیم یا متنی که قبلا فرستادیم یا کتابی که خواهش کردیم مثلا در اختیارتون باشه بخوانند، بدانیم که حاضران چه کسانی هستند. ضمن این که بالاخره در ذهنمون افرادی که نظم حضور دارن با کسانی که با تأخیر تشریف میارن یه تمیزی داده بشه. نکته دیگر این که ما در مجموعه جلساتمون 2 تا بخش داریم. یک بخش محتوای اصلی جلسه است که بنده به صورت نکته نکته خدمتتون عرض میکنم، یعنی مثلا میگم نکته 1، یه متنی یا یک روایتی یا یک توضیحی راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام عرض میکنم، پس از اون گاهی این نکته خودش به اتمام میرسه وارد نکته بعدی میشیم، گاهی اوقات نه همون نکته رو در ذیلش مطلبی رو توضیح میدیم. مثلا فرض بفرمایید یکی از نکاتی که پیش رو داریم و عرض میکنیم راجب نامگذاری وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، ما اینو که گفتیم ذیلش چند روایتی چند مطلبی راجب اهمیت نامگذاری، چگونه نامگذاری کردن فرزند بهتر است به عنوان تذکر میگیم، اینا همش میشه ذیل همون شماره و اون نکته. که این نکته هایی که ذیل مطالب گفته میشه در حیطه اعتقادات، اخلاقیات، گاهی ممکنه جنبه های عملی پیدا بکنه. پس جزوه اصلی شما این نکاتی است که راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام گفته میشود. همینجا عرض بکنم نکات غلطه، نکات درست. در حاشیه این بحث ان شاء الله به لطف امام عصر سلام الله علیه که اذنمون داده اند بنشینیم پیرامون جد بزرگوارشون و فضائلشون و شؤونشون سخن بگیم، ما در هر جلسه یک نکته ای حاشیه ای به معنای نه عدم ارزش، نه به معنای اینکه محتوای اصلی بحث جلسه نیست عرض میکنیم. اون نکته انشاءالله پیرامون زیارت و زیارات مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه. معمولا در بین صحبت یه جاهایی رو توقف میکنیم میگیم اگر کسی سوالی داره بفرماید، که در اون زمان بزرگواران میکروفونشون روشن میکنن سوالشون رو میفرماین، بعد دوباره قطع میکنن. انشاءالله اگر بنده بلد بودم جوابشو عرض میکنم، اگرم نمیدونستم میگم خب حالا اینو منم بررسی میکنم و خدمتون بعدن توضیح عرض میکنم. نکته پایانی که لازمه در اینجا متذکر بشم این است که انشالله تصمیم داریم این مجموعه جلسات را به صورت مکتوب هم آماده کنیم. از اونجا که تعداد ثبت نام کنندگان بیش از 50 نفرند و ما به هر حال امیدواریم که نظم حضور رو انشالله رعایت کنند و اکثر بزرگواران در سنینی هستند که یا سنین جوانی است یا در واقع پختگی شخصیتی است و توان پیاده سازی یک جلسه رو حداقل دارند. ما خواهش کردیم از سرکار خانم نورشاهی که مسئولیت این کار رو و پیگیری این کار رو بر عهده بگیرند. خودشون یه جدولی تهیه میکنند. ابتدا بزرگواران میتوانند یک شماره جلسه ای رو داوطلبانه به ایشون اعلام کنند که در اون جلسه هم در واقع سرعت نوشتن، دقت نوشتن، تمرکزشون برای نوشتن بیشتر باشه و هم انشالله اجازه بدن که سرکار خانم نورشاهی پیگیری کنن. این اتفاق دو تا ثمره حداقل دارد برای دیگران و یک ثمره قطعا انشالله به لطف صاحب الزمان برای خود فرد داره. ثمره برای دیگرانش این است که ما به تدریج اگر نفرات کلاسمون کم و زیاد شدن، افرادی که جدید میپیوندند متن مکتوب جلسه قبل رو هم میتونن دریافت کنن و یا اگر کسی یه جلسه نبود میتونه با کسی که مسئول پیاده سازی اون جلسه بوده تماس بگیره و از او بخواهد که مطالب رو براش ارسال بکنه، چون ممکنه گاهی اوقات هنوز فایل صوتی آماده نشده باشه، در اختیار بزرگواران نباشه یا مشکلی داشته باشه. برکت دوم جمعیش این است که انشالله این به صورت یک مجموعه بعدن قابل نشر و افزوده شدن به جزوات و کتابهایی که پیرامون وجود مقدس امام حسین علیه السلام است، این قابلیت رو داره و حالا به سبکی که ما تلاش میکنیم که ارائه بدیم میتونه یه سبک متفاوتی باشه. یه برکت فردی هم حتما داره که او کسی که اون جلسه رو پیاده میکنه بر مطالب اون جلسه اشراف بیشتری پیدا میکنه و انشالله براش بهره افزونتری داره. جزئیات و شکل پیگیری و اینها رو انشالله سرکار خانم نورشاهی توی گروه میگذارند. من خواهش میکنم بزرگواران گروه جدیدی تأسیس نکنند، هر مطلب و سوالی هست در همین گروه طرح کنند و بپرسند و همینجا هم جواب بگیرند. خود بزرگواران هم در پاسخگویی و همدیگه مشارکت کنند، معطل پاسخ از سمت بنده نباشند. من اگر جایی به نظرم رسید اصلاح میکنم مطلب رو. پس ما تا اینجا غیر از آغاز سخن که با دعا و قرائت بخش کوتاهی از زیارت امین الله شروع کردیم، مقدماتی رو نسبت به شکل جزوات، محتوای جلسه و شکل اجرایی جلسه عرض کردم. انشالله این کمک بکنه برای اینکه نوع همراهی و همکاری بهتر باشه. با تقدیم صلواتی به وجود مقدس امام حسین علیه السلام، نکات رو با هم آغاز میکنیم به بیان کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعافیه. بزرگواری که الان ملحق شدن میکروفونشون روشنه، اگر لطف کنن خاموش کنن که صداهای حاشیه‌ای نیاد تا زمانی که سوال داشتن. نکته اول، در یک توقیع شریفی، توقیع میدونید چیه دیگه، نامه هایی که از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه صادر شده، مکتوباتی که صادر شده و از طریق نواب خاص حضرت در ایام غیبت صغرا به دست شیعیان رسیده است. در توقیع شریفی که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به قاسم ابن علاء همدانی وکیل امام عسکری سلام الله علیه رسانده اند، اشاره شده است که امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه سوم ماه شعبان متولد شدند. شما میتونید برای این نکته ها عنوان هم بگذارید، مثلا عنوانی که من گذاشتم این است که تاریخ میلاد حضرت و تفاوت‌های در آن. و بعد حضرت توصیه کرده اند روزداری در اون روز رو و خواندن یک دعایی رو. این خیلی جالبه بزرگواران، روزها به خودی خود صاحب فضیلت نیستند، ولی وجودهای مقدسی مثل امام حسین علیه السلام وقتی در یک روزی متولد می شوند، اون روز هم روزداریش مستحب میشه و هم دعای خاصی برای اون روز توصیه میشه و این اتفاق برای همگان نمیافتد. این از اختصاصات حجج الهی است. اما درباره این زمان و روز تولد نقل دیگری هم هست. جناب ابن شهرآشوب نقل کرده از تولد حضرت را که در روز سه‌شنبه یا پنج‌شنبه پنجم ماه شعبان از سال چهارم هجری برقرار شده است. نقل سوم نقلی است که مرحوم شیخ مفید و در کتاب تهذیب و دیگرانی نقل کردند که آخر ماه ربیع الاول است، میلاد وجود مقدس امام حسین علیه السلام. ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 27، بهار 43 صفحه 250، به نقل از مصباح المتحجد صفحه 783. پس سه تا نقل راجع به میلاد امام حسین علیه السلام آمده است، ولی نکته به اصطلاح مهمش این است که اون روز روز استحباب روز گرفتن و دعای خاصی برای اون روز ذکر شد. عبارت اول دعا رو یادداشت بفرمایید، جالبه. البته کسانی که خواستن میتونن مراجعه کنن، در مصباح المتحجد هم این دعا آمده است که امام زمان سلام الله علیه توصیه کردن دعا رو این گونه بخونید: اللهم انی اسالک بحق المولود فی هذا الیوم. اصلا دعا با این عبارت شروع میشه: خدایا از تو طلب میکنم، از تو مسئلت میکنم، از تو سوال میکنم به حق اون بزرگوار و عزیزی که در این روز به دنیا آمده است، روزی که امام حسین علیه السلام پا به عرصه دنیوی میگذارند و این فضای مادی رو معطر میکنند به نور وجودشون. اون روز روز عبادت خداست، اون روز روز توجه به ذات مقدس ربوبیست. این خودش تلویحاً اشاره به وساطت امام حسین در درگاه خدا داره، یعنی این خودش نوعی طلب شفاعت از نام امام حسین، یاد امام حسین به ذات مقدس ربوبیت دارد. یکی از بزرگواران یه مشکلی در اتصالشون دارن، لطف کنن یا صدا روشنه یا خلاصه گیرندهشون مشکلی داره که صدا میاد توی گروه. یعنی ما گاهی اوقات در مقام یک شیعه وقتی مراجعه میکنیم به کتب و روایات، از همین ادعیه متوجه میشیم حقانیت و اصالت شیعه رو. یعنی همینجا به دعای تعلیم داده شده امام زمان سلام الله علیه نوعی شفاعت جویی از امام حسین برای درگاه خداست. ببینید، شیعه اهل بیت را همه کاره می داند ولی من عند الله. اهل بیت را دارای قدرت و علم الهی غیر قابل تنازعی میداند، ولی من عند الله. اگر هم امروز روز میلاد امام حسین علیه السلام بود، روزداری است برای تقرب به خدا. شفیع کیست؟ امام حسین. اگر قرار بود امروز که میلاد امام حسین است دعایی خوانده شود، اللهم انی اسالک بحق المولود فی هذا الیوم، به حق امام حسین به خدا تقرب پیدا میکنم. از بیان این سخن نهراسید. این سخن به اصطلاح عوامانه مولای درزش نمیرود. این سخن پشتش به کوه است. سالها و سالها باید اونهایی که اهل فهم و درک و توانمندی اعتقادی و مطالعاتی هستن باید رو این بحث کار کنن و بیان کنن و چقدر حرف باقی میمانن. و اون سخن بحث اعتقادی و مهم توسل و شفاعت است به درگاه خدای متعال. و ابتغوا الیه الوسیله اینجا به نام امام حسین، به یاد امام حسین است در روزی که حضرت به دنیا اومده. این حرفی کمی نیست. قسم دادن خدا به امام حسین یعنی شفیع قرار دادن وجود مقدس سید الشهدا به درگاه خدا. حالا شماهایی که اهل دعایید، همینجوری که دارین دعا رو میخونید، وقتی میخواید با تأمل بخوانید این تیپ تعابیر رو بهش توجه کنید. ببینید تو ادعیه چقدر شفیع قرار داده شده اند اهل بیت برای تقرب ما به خدا. شاید بزرگوارانی باشند در جمع ما که این عرض بنده رو قبلا در جلسه دیگری شنیده باشند. این مطلب مهم است. یکی از نشانه ها، ببینید این نشانه یه نشانه عامه ها، الان سخن راجبه خلاصه کارهای تخصصی روی ادعیه و اذکار نیست. یکی از نشانه های این که یک دعا و ذکری صادر شده از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام باشه، یعنی منبع وحی باشه، منبع وحی باشه. یکی از نشانه هاش این است که در این ذکر یا دعا به وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون اشاره می شود. بعضی از دعاهایی که این برانور بر ما میگن یا بر ما میفرستن، شما نگاه میکنید این دعا صلوات نداره. این دعا نوعی ذکر نام مقام اهل بیت را نداره. بله بعضی از ادعیه هست ممکن است درش ذکر صلوات نیامده باشه، ولی بعضی از ادعیه شما نگاه میکنید مثلا نام پیغمبر آمده، دیگه اشاره‌ای به آل نشده. اینهایی که اینجوریه رو باید تحقیق کنید. عرض میکنم نه یه کار تخصصی منظورم نیست، آشنا هستم با ادعیه‌ای که خدای متعال خوانده شده، تسبیح گفته شده، ولی کمند از کار و ادعیه‌ای که وجود مقدس اهل بیت هم فرمودن و از اونها صادر شده، ولی درش اشاره‌ای به مقام خاتم الانبیا و دعا برای اون بزرگوار به تعابیر مختلف و اشکال مختلفی نشده باشد. و هر جا در مکتب شیعه ذکری و دعایی همراه با نام پیامبر و یاد پیامبر آمده، بی تردید از اهل بیت ایشون هم نام برده شده است. این نکته اول. و اما نکته دوم، نامگذاری وجود مقدس امام حسین علیه الصلوات و السلام. مرحوم شیخ طوسی و دیگران به سندهای معتبری که در کتابهای روایی آمده است از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه نقل کردند. پس راوی این بحث امام رضا علیه السلام است. فرمودند چون امام حسین علیه السلام متولد شدند، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امام حسین را نزد من بیاورید. ظاهرا این خطاب به جناب اسماء بنت امیس بوده. او آن حضرت را در جامعه سپیدی میپیچد به خدمت حضرت میآورد. پیغمبر از سید الشهدا رو در دامن میگیرند، در گوش راست ایشون اذان و در گوش چپشان اقامه میگویند. در این زمان جبرئیل نازل میشود و میگوید خدای متعال تو را سلام میرساند یا رسول الله. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. ای که خدا سلام میرساند با اینکه ما به هم سلام میکنیم متفاوت است. سلام خدا نزول رحمت ویژه است. سلام خدا نزول برکاتی است که به واسطه این نام خدای متعال بر پیغمبر یا بر خلق در مواردی که سلام ذکر شده است که بر اونها سلام باد ذکر وارد می شود. هر کدام از اسماء خدای متعال برکات خاص داره، کار خاص در عالم وجود می کند، در عالم تکوین اثراتی دارد. ملائکه مأمورند به این که نسبت به اون نام برکاتش را پیاده کنند. پس توجه بکنیم، مثلا بعضیا به هم میرسن میخوان خیلی ادیبانه یا شاعرانه مثلا صحبت کنن یا مکتوباتی منتقل کنن، مثلا میگه من نام خدای متعال سلام را به تو هدیه میدهم. خب اینا همون برای فضاهای ادبی و اشعار و اینا خوبه، ولی توجه به این نام، یعنی مثال میزنم این رو برای تقریب به ذهن عرض میکنم، قرار است که در بخشی از کره زمین اتفاقی بیفتد. این اتفاق تکوینی که در نظام تکوینی یعنی در دسترس ما نیست، این به واسطه برکات نام سلام خدای متعال یا نام دیگری از اسماء خدای متعال است که اتفاق میفته. یعنی ما درک نمی کنیم، ما فقط میخوایم تقریب به ذهن باشه. قرار است یک برکتی و خیر و معجزه‌ای حاصل بشه، قرار است یک مصیبتی افراد معصیت کار یا منکر رو مبتلا بکنه. اینا توسط خدای و شأن خدای متعال برتر از این است که خودش اقدام بفرماید. سلطنت خدا، شوکت خدا، سطوت خدا برتر از این است، الله اکبر من یوسف، که خود خدای متعال اراده اش رو محقق کنه. اراده های خدای متعال از طریق اسماءش و اثراتی که اسماء او دارد در دنیا جلوه میکنه. و وقت اونهایی که آشنای با اسرار این اسماء باشند از این اسماء برای تصرف در نظام تکوین استفاده میکنن، نه مدعیان این که ما میدانیم، نه کتاب هایی که لزومن تو بازار در دسترس ماست، نه اونایی که واقعا عالمه به این اسما هست، اونا از این اسما بهره های ویژه‌ای میبرن. در برخی از کتاب ها راجع به بعضی از افراد اهل معرفت این سخنان گفته شده است که مثلا اینها به فلان ذکر، به فلان دعا انس بیشتری داشتند. چرا؟ گاهی از طرف امثال بنده ذوقیه، مثلا میگه نام رحمان و رحیم خدا، میگه مثلا نام شفیع خدا. ولی اونهایی که خود تو روایات غور کردن گاهی به مطالبی دسترسی پیدا کردن. سخن اینجا بود که خدای متعال سلام میرساند پیامبرش را. ما نمیفهم یعنی چی، ما نمیفهمیم یعنی چی. و میفرماید که چون علی نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی، یعنی حدیث منزله، پس او را به اسم پسر کوچک هارون نامگذاری کن. و چون لغت تو عربی است او را حسین نام بگذار. در این هنگام بله
همین مطلب واسه تولد مبارک امام حسن مشتبه هم بوده یا نبوده؟
بله 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 برای نامگذاریشون بله همینطور. بعد از این پیغمبر گریستند و فرمودند تو را مصیبتی عظیم در پیش است، خطاب امام حسین علیه السلام برای اونهایی که در شکل واقعی عاشورا سخنانی میگویند که با روایات نمیخواند. اینا این جور اسناد خیلی بیشتر از اینه که ما بگیم مثلا کسی میتونه در مقابلش سخنی بگه، یعنی اسنادی که اشاره میکند به شهادت سید الشهدا در کربلا، ببینید خیلی ها میتونن یه جمله رو بگن نمیگن و اون جمله اینه که ما نمیفهمیم حقیقت مطلب رو، اینو نمیگن از خودشون شروع کنن بافتن. اون نمیفهمیم یعنی چی بچه‌ای که تازه به دنیا اومده در روز تولدش وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم که به تعبیر قرآن ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى است، میگوید تو را مصیبتی عظیم در پیش است، خداوند لعنت کند کشنده تو را. و بعد حضرت اسما میگه به من گفتن که این مطلب را به حضرت زهرا نگو. البته خودشون به حضرت زهرا سلام الله علیها میگویند با یک شکل خاص و برنامه. اونهایی که تردید میکنن مثلا هیچ بر خودشون قصه بافی میکنن، نه امام حسین به خاطر این کار رفتن، بعد اونجا اونو مطلب رو نمیدونستن، بعد اونجا اون مطلب رو میدونستن، احتمالا اینجوری بودن احتمالا اونجوری، تجزیه تحلیل میکنن. راجع به ماجرای عاشورا و کربلا هر کتابی رو نخوانید، خصوصا کتابهایی که برخی از غیر عالمان ولی مدعیان علم، بالاخره عالم فرق میکنه با کسی که مدرک داره، مدعیان علم یا هر کسی میخواند اینا رو خصوصا در واقعه تف نخوانید. ذهنتون نسبت وجود مقدس امام حسین علیه السلام دچار تردیدهای خدای ناکرده میشه. یا آقایی بود میگفت من از مجموعه کتب مرحوم شهید مطهری، خیلی هم ارادت به ایشون داشت، میگفت من از مجموعه کتب مرحوم شهید مطهری فقط کتاب حماسه حسینی رو خوندم، اونم وقتی خوندم راجب کلی از ماجراهای مربوط به امام حسین دچار شبهه شدم. خب اشتباه کردی، باید مبنایی بعضی از بحثا رو بخوانی و بدانی. ممکن است جایی کسی سخنی بگه، یه کتابی دارن آقای نجم الدین طبسی راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها، بعد اونجا پرسش و پاسخ است که بعدن مکتوب شده از ایشون راجع به اعلام نظرهای مرحوم شهید مطهری راجع به ماجرای حضرت رقیه و کربلا سوال می‌پرسه، ایشو خیلی قشنگ پاسخ میده. از جمله پاسخاش اینه که بابا اصلا وقتی ما اینقدر اسناد داریم، اینقدر مطلب داریم، ما نمیتونیم به استناد گفته یک عزیزی، برای ما عزیز است، بسیار خوب، گفته یک عزیزی ما تمام منابع تاریخی رو بریم زیر سوال. حالا اگه یه نفری بیاید و فقط به یک کتابی مستند بکنه اندیشش رو، اونم به قول خودش از بین همه کتاب، این همه کتاب وجود داره. یه خانومی در همین شهر تهران یه کلاسی راه اندازی کرده بودن برای یه تعدادی از خانم‌ها، خانم خوب متدینی هم بودن ظاهرن. من پرسیدم ایشون چی تدریس میکنن، گفتن کتاب حماسه حسینی. زنگ زدم تلفن ایشونو پیدا کردم، زنگ زدم منزلشون با اجازتون، زنگ زدم و خود خانم به هر حال انقدر خانم متدینی بود که مثلا حالا مدل صحبت کردنش هم متفاوت بود، حالا یه مرد غریبه ای زنگ زده مثلا با ما چیکار داره. گفتم خانم من شنیدم شما یه همچین کلاسی دارین. گفت بله. گفتم این همه کتاب منبع روایی، کتاب‌های محکم، کتاب‌هایی که توش تردید نیست، همه اینا رها کردی شما صاف اومدی کتاب حماسه حسینی رو داری تدریس میکنی که اگر افراد آگاه به مباحث تاریخی و اعتقادی نباشن اصلا دوچار بعضی شبهات میشن. یه توضیحاتی داد، راستش من قانع نشدم ولی سعی کردم ایشون رو قانع کنم. حالا دیگه بعدن چیکار کرد دیگه، من در این حد زورم میرسید. به هر حال این تذکر رو اینجا داشته باشید که در این عرصه کتاب‌های نوشته می‌شود، گاهی نه تنها ایجاد شبهه می‌کند بلکه مبانی فکری و اعتقادی ما رو هم ممکنه متزلزل بکنه. من حالا راجع به این کتاب مثال زدم چون این کتاب در بازار هست، در اکثر کتابخانه‌ها هست، بعضیا کتاب‌های استاد مطهری رو دارن. به هر حال این رو گوشه ذهن مبارکتون داشته باشید. نکته بله
من یه سوال دارم.
میفهمه
ببخشید، شما گفتید که اینجا پیغمبر به اسما گفتن که به حضرت زهرا نگن، ولی من توی سخنرانی شنیده بودم، حالا حدیثی که شنیدم از اون آقا نقل به مضمون میکنم، که گفته بودن که خدا مثلا جبرئیل رو فرستاد به حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد سرنوشت امام حسین گفتن و گفتم تو میتونی انتخاب کنی که مثلا، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها انتخاب کنن که فرزندشون این سرنوشت رو داشته باشن یا نداشته باشن.
بله اون روایت هست. اون روایت هست. اینجا حضرت به این فرد امر کردن تو سخنی نگو. همین. ما دیگه وجوه دیگه حکمت این سخن پیغمبر رو الان نمیتونیم تحلیل کنیم. ولی اون روایتی که فرمودید هست و خیلی روایت زیبا و معرفتی خاصی هم هست، ولی اینجا حضرت امر به او کردن. به خاطر همین منم میگم خود حضرت بعدن اینو گفتند، خود از زهرا از طریق دیگری باز در جریان قرار گرفتند. بعدم اصلا علوم این حجج الهی وابسته لزوماً وابسته به این که جناب جبرئیل بیاد نیست. بحث علم اهل بیت خیلی بحث مفصلی است که به شکل‌های مختلفی اهل بیت از این علم بهره میبرن، ولی اینجا این نکته رو فرمودن. خیلی ممنونم از مشارکتتون. ما در ذیل نکته دوم و بحث نامگذاری وجود مقدس امام حسین علیه السلام، نکاتی رو راجع به نامگذاری فرزندان خدمت بزرگواران عرض میکنیم. صلواتی به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. یکی از میکروفون ها روشن ظاهرن، ببخشید من تذکر میدم برای اینکه صداهای حاشیه‌ای میاد. گاهی مبانی اعتقادی آدم هم متزلزل میکنه، یعنی یه آدم راجب اصل امامت هم برایش سوالاتی پیش میاد. بله، درباره نام، ببینید نام یه وسیله ایست برای توجه دادن به شخصیت کودک. یعنی بعضیا که اسامی نیکویی نداشته اند، مثلا در یه زمانی مثلا در اعراب اسم بچه‌شون رو می‌ذاشتن، یه اسمای بدی می‌گذاشتن، یا اصلا یه قبیله‌هایی بودن، قبیله‌های مثلا بنی کلب، بچه های سگ مثلا، یه اسامی میذارن که توجه به یک وجوهی از شخصیت فرد میدهد. یعنی این فرد بخواد محبت هم بکنه احساس میکنه که مثلا این کار یک بچه سگ نیست که این کارو بکنه. خصوصا تو زبانهای دیگه این بیشتر رایج است، ولی الحمدلله به لطف خدا که ما در به اسلام مملکت شیعی تنفس میکنیم، خب این اسامی کمتره. ولی در کنار این اسامی کم معنا، کم بها، مثلا میگیم این اسم معنیش چیه، میگن مثلا اگر ریشه ای از یک درخت مثلا چی کنده بشه و یه گوشه بیفته و خشک بشه، در زبان خارجی بهش میگن این اسم، مثلا ما اینو بذاریم. اما دیگه این اسمه. مثلا بعضی از اسامی رو، حالا شاید من نباید کنجکاوی کنم، ولی وقتی اسامی رو میگم مثلا میپرسم این دقیقا مثلا معنیش چیه یا چه جوریه، یه خود متوجهشم بالاخره. به هر حال شما این رو بدانید که یکی از توجهات و تذکراتی که فرد به هویتش و شخصیتش پیدا میکنه از طریق اسمشه. مثلا شما وقتی به یک نفری میگید من نام تو را حبیب گذاشتم و نیتم بر این که نام تو را حبیب گذاشتم، این است که یکی از اصحاب سید الشهدا جناب حبیب بود، یکی از اصحاب سید الشهدا جناب زهیر بود. این یعنی چی؟ یعنی هر بار که من تو را صدا می کنم به اون شخصیتی توجه می دهم و به اون وجودی تو را متذکر می شدم که فدایی امام حسین سلام الله علیه شد. به یه نفری میگید من اسم تو را زهرا گذاشتم، تو را فاطمه نام نهادم، تو را معصومه نام نهادم. چرا تو را معصومه نام نهادم؟ برای اینکه گمان کردم که این نام نامیست که تو را متصل میکند به وجود مقدسی به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و متوجه و متذکر به اون حضرت میشه. اینا اسماء ارزشمند. در روایات آمده که برای بچه هاتون از بهترین نام ها استفاده کنید. بعد اهل بیت توضیح دادن که بهترین نام ها چیه. حالا روایات شو براتون میگم، فعلا نکتهشو یادداشت داشته باشید. فرمودن بهترین نام ها نام هاییست که درش نشانه بندگی و عبودیت پروردگار داشته باشه و یادآور فضائل و مکارم اخلاقی باشه. فضائل و مکارم اخلاق. ببینید قبلا هم که درباره بعضی از نام ها برای بعضی از عزیزان راجع به اسمایی که گاهی در بین ماها متداوله مثل حمیرا ولی اسماء نیکویی به جهت تاریخی نیست، توضیحات مفصل دادیم. بزرگوارانی که براشون سوال بود اونجا میتونن مراجعه کنن. ولی یک مثالی بگم، توجه داشته باشید اگه این اسما اسماء فرزند شما بود، خب این قابل تأمله که چه کنیم این اسم را به اسم نیکویی تبدیل کنیم. اسم شوهرمون بود به روش نمیاریم، مثلا بریم مادر شوهر رو یقش رو بگیریم بگیم مثلا چرا شما بچه تو اسمش رو اینجوری گذاشتی، از این کارا نمیکنیم، ولی داریم توجه میدیم. من یادمه که یک بزرگواری توی سمیناری گفتن که توی شیراز ایشون ساکن بودن و تو دانشکده روانشناسی شیراز فعالیتی داشته. اون سمینار مربوط به کارهای روانشناسی بود. ایشون برگشت گفتش که حالا یهو دیدیم فامیل یکیتونم در اومد. ولی جالب بود، ایشون گفت ما تو دانشکده یه بار مثلا اون کسانی که اونجا بودن می‌خواست یه شوخی بکنه، گفت ما تو دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز دو تا رحیمی داریم، یعنی دو تا فامیلی رحیمی داریم، یکیشون اسکندر یکی چنگیز. حواستون باشه مثلا این چنگیز نامیدن کسی، حالا یه مادری ذوقش به این بوده که پسرش بزه چنگیز، حالا حکمت چه بوده خودش بپرسیم. اگه شما ها مثلا بچه‌ای دارین که اسمش چنگیز گذاشتین، بگین واقعا من دوست دارم ببینم که چه جوری میشه که یه نفری مثلا اسم فرزندش رو دوست داره چنگیز بذاره. بله حالا گذاشتن. بی این متذکر به فضائل و مکارم اخلاق نیست. چنگیز اصلا این کاره نبوده. یعنی این که از اهل بیت فرمودن بهترین نام ها نام هاییست که شما رو به بندگی و عبودیت متذکر بکنه، یعنی نام وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون اینا ما رو متذکر به بندگان درگاه خدا میکنه. اما حالا مثلا نام چنگیز، حالا ببخشید اگر یه وقت کسی داداشش چنگیز اسمش، ولی نمیدونم متذکر به چه فضیلتی میکنه. مثلا یه نفر رو روزی 10 بار صدا بزنن چنگیز جونم بگن بازم حس معنوی پیدا نمیکنه. و اما در ذیل این چند روایت خدمتتون بگم. روایت نخست از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، منبع مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 127. اون زرده از اونجا. وجود مقدس امام صادق علیه السلام بالا. فرمودن یا لا یولد لنا ولدون، فرزندی برای ما متولد نمی شود مگر اینکه الا سمیناه محمدا، مگر اینکه ما او را محمد می نامیم. قدیمی‌ها این رسم رو داشتن، حالا جدیدی‌ها دیگه از همون اول ممکنه یه اسمایی چیزی بزن. الا سمیناه محمد، هر بچه خدا، بچه فرزند پسر دیگه به ما عنایت کند، ما اسم او را می‌ذاریم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فاذا مضى سبعه ایام، وقتی هفت روز گذشت، فان شئنا غیرنا و الا ترکنا، اگه خواستیم نامشو تغییر بدیم، بذاریم حسن، بذاریم حسین، بذاریم طه، بذاریم محمود، بذاریم احمد، هر چی تغییر میدیم، اگر نه همون نام بر اون میمانه. چرا؟ به خاطر برکتی که نام شریف خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برای یک نوزاد دارد. نام پیغمبر، بابا ما اصلا پیغمبر نمیشناسیم، نام پیغمبر چه میکنه که هفت روز به احترام این نام و برکتی که این نام شامل حال ما میکند ما او را محمد مینامیم. روایت دوم، کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 122. کتاب وسائل الشیعه رو چه کسی نوشته؟ وقت اینا رو که بگیم حفظ میشین دیگه. بله،
وسائل الشیعه
بفرمین.
شک دارم تو ذهن نمیمونه اینقدر این منابع زیاده.
سرکار خانم زارعی میدونن
مسائل شیعه؟ علامه مجلسی که نیستن.
خیر، بزرگواران چه بسا بر سر مزار ایشون هم رفته باشن. سرکار خانم زارعی اگه میدونن میکروفون روشن
کنن.
خیر، بله، مرحوم شیخ خره به اصطلاح عاملی یا جبل عاملی، مزارشون کجاست؟ مشهد. اون صحن به اصطلاح اسماعیل طلا یا میگن یا سقاخونه، روبروی مرقد مطهر حضرت، اونجا پله میخوره میره پایین. این کتاب از این روایت در کتاب وسائل شیعه بود. وجود مقدسه. بله دیگه، بله، کتاب روایه. از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس روایت رو وجود مقدس حضرت امیر از پیامبر نقل میکنه. ان اول ما ينحل احدكم ولده. ينحل با هی جیمی، هدیه دادن، بخشیدن. ان اول ما ينحلو، اولین چیزی که میبخشد، احدکم، یکی از شماها به فرزندش، الاسم الحسن، نام نیکوه. اولین هدیه اینه که من تو را زهرا سادات مینامم، اولین هدیه این است که من تو را سید مجتبا مینامم. این اولین هدیه یک پدر است به فرزندش. فلیحسن احدکم اسم ولده، پس بهترین نام رو برای فرزندتون انتخاب کنید. ببینید اینجا یک مسئله خانوادگی روانشناسی تربیتی هم بگم، بعد این نکته رو در واقع متوقف کنیم، استراحت بفرمایید. گاهی اوقات بعضی ها میگن ما دوست داریم نام نیکو بر فرزندمون بگذاریم، ولی مثلا مادر بزرگ همسر ما، جد مثلا شوهر ما، نمیدونم فلان عزیز از خانواده خواهر ما، مثلا رسم اینه که اسمو او میذاره یا او اصرار داره که اسمو بگذاره، و یا اسمای چیزم دوست دارم بذارن دیگه. مثلا یه مادر بزرگی دوست داره بالاخره یکی از نوه هاش این اسم رو داشته باشه، حالا بتونه زورش به نوه اول نرسه، نوه دوم نشه، نوه سوم. یه خورده اینجا باید دادم یه تدبیرهای ارتباطی داشته باشه، نباید اینو موضوع بحرانی زندگی بکنیم. ولی مثلا من یه تجربه خودم دارم راجع به یکی از فرزندانم، یکی از مثلا اقوام خانواده همسر اصرار که اسم اینو این بذاریم، هی فشار می آوردن و از زمان که بچه به دنیا نیامده بود اسمشو هی برای خودشون ذوقی اینجوری صدا می زدن، مثلا چی چی چطوره مثلا اسمشو می گفت. ما هم فکر کردیم چیکار کنیم این وسط، اینا خیلی سخت و سنگین دارن میان. شد من هرچی اینا واکنششون دادن در طول مدتی که اینا هی اسم مثلا دیگه میخواستن اسم رو جا بندازن یه جوری، حالا اون فرد از اون خانواده، من خیلی برای خودم نهی بود. یه روز یه اطعامی بود و سر سفره‌ای بود، من دیدم که الان وقتشه، گفتم ببخشید اگه اجازه بدین نام فرزند را پدر مادرش انتخاب بکنن. یکی از اون بزرگترا برگشت گفتش که شماها جوونین باید حرف گوش کنه. خب این یعنی قاعدتا شما سکوت کن هرچی ما میگی. منم نمیخواستم اون بنده خدا بی احترامی کنم، گفتم که بله ما جوانیم باید از تجربیات شما استفاده بکنیم، ولی نسبت به فرزندمون ما جوان نیستیم، ما پدر و مادریم، پدر و مادر باید اسم بچه رو بذارم. یه خوردم ایشون خوشش نیومد و ما گفتیم خب حالا ایشون خوشش نیاد، ایشون مثلا فرض کنید نصب کرده اسم نوش رو نیت کرده بذاره کدو، یا اسم نتیجه شو بذاره کدو، خب حالا من که لازم نیست به نیت او عمل بکنم. یا یکی دیگه میخواد مثلا نوه خواهرش رو اینجوری صدا بزنه، آخه شما سالی چند بار مگه مهمونی میدی که بخواد بچه من تو مهمونی اینجوری صدا بزنه. خلاصه گاهی با یه تدبیرایی و الحمدلله دیگه اونجا جمع شد، بس فهمیدن که اسم بچه باید پدر مادرش بذارن و ما اون اسمی که لطف خدا شامل حالمون شده بود برگزیده بودیم اون نام رو گذاشتیم. بنابراین اینجا میخوام بگم اولا یه خورده بالاخره آدم وقتی میخواد برای بچهش یه نامی بگذاره یه خورده از خودتون باید مایه نشون بدین. اینجوری نیست که مثلا ما با شوهرم رفتیم بازار، مثلا میگه این وسیله رو مثلا این مارکش رو بردارین، من میگم اون مارکش، بعد اون میگه اون مارکی، میگه باشه حالا هر مارکی، من بالاخره وسیله رو میخوام. این فرق میکنه، چون در روایات داریم که جلوتر روایت شو براتون میخونم که در قیامت افراد رو به نامشون صدا میزنن. وقت کم لیاقتی یا کم توفیقی یک خانواده این است که مثلا در شناسنامه نام مقدس زهرا، نام شریف حسین، نام شریف رضا داشته باشه، ولی همه مثلا ایشون رو یه اسمای خیلی نامناسبی صدا بده. این دیگه کم توفیقیه. مثلا یکی نامش، حالا میخوام بعضی از اسامی رو مثال نزنم چون نمیدونم دوربری های شما اسماشون چیه، بعد یهو ناراحت نشه کسی، ولی مثلا نام زهرا رو براش انتخاب کردن تو شناسنامه گوشتن. اتفاقا به یه خانواده گفتم که شما چطور دو نامه است، گفتن که پدر می‌خواسته اسم بچه‌ش این باشه، مادر گفته این باشه، بعد اونی که رفته شناسنامه گرفته به اسمی که دوست داشته گرفته، اون یکی هم اسمی که دوست داشته صدا میزنه. یعنی اینا دیگه اصلا مسائل خانوادگی و اینا خیلی بامزه میشه که چقدر این پدر مادر با هم تفاهم دارن و مثلا چند تا بچه داشتن همه بچه‌هاشون هم جوری بودن. این یعنی دیگه اینا خدا بهشون هر یه بچه که داده یه دعوا جدیدی داشتن سر نامگذاری بچه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.